أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد روایت حلبی صحبت می کردیم. در مورد این روایت مرحوم شهید صد به اطلاق تنزیل تمسک فرموده بودن. در مورد نجاست خمر ما اشکال کردیم که این روایت اطلاق تنزیل نداره و میتونه ناظر به حرمت باشه. در متنی که آقای جواهری آوردن تقریب استدلال اینجوری شده که این روایت اگر مراد از تداویش اهم از اکل باشه دلالتش تام هست، به دلیل اینکه ارتکازی اینجا از سوال استفاده میشه که ارتکاز از استعمال نجس هست. بس منشأ سوال این هست که استعمال نجس حرمت داره و این ارتکاز سوال رو ایجاد کرده و امام علیه السلام هم با پاسخشون این ارتکاز رو تقریر کردن و استفاده از معجون خمردار رو استعمال نجس دانستن، ولی ایشون اشاره کردن که معلوم نیست که منشأ سوال این ارتکاز باشه، ممکنه منشأ سوال یه فتوایی باشه که در عامه هست که اکل دواء خمردار رو میگن اشکال نداره، یه همچین فتوایی در میان عامه هست، این میتواند این منشأ سوال شده، بنابراین دیگه ظهور در این نداره که مطلق استعمالات نجس منشأ سوال شده باشه که با تقریر به ارتکاز بتوانیم نجاست خمر رو اثبات کنیم. این مطلبی است که تو متن ایشون هست. عرض کنم خدمت شما، من این مطلب اخیر که احتمال داره که به خاطر رد فتوای عامه باشه، این احتمال جدیه، درسته، و من عبارتی از عامه رو آوردم که ملاحظه بفرمایید تعبیراتی که هست خیلی با تعبیرات این روایت بعضی از نکات شبیه هست و میگه که و این شربها خمر هست صرفاً او ممزوجتن به شیء یسیر لا یروا من الاتش او شربها حال تداوی لم یبه له ذلک و علیه الحد. قال ابو حنیفه یباه شربهما لهما بل الشافعی وجهان کل مذهبین و وجه ثالث به با حشور و به حال تداوی دون الاتش لانها حال ضرورت فعبی هفی حال دفع القصه و سایر ما یفتر رو الی، که خود شربش برای تداوی رو ابو حنیفه جایز میدونه ولی بعضی دیگه جایز نمیدونن. لنا ماروی الامام احمد به اسناد طارق بن سعید انه سأل رسول الله صلی الله علیه و آله فقال انما اصنع حال الدواء فقال انه لیس بدواء ولكنه داء. و به اسنادی المخارق ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم دخل علی ام سلمه و قد نبذت نبیذا، دستش رو درد نکنه. فی جرت فخرج و النبی فی یهدر فقال ما هذا، فقال فلانتون اشتکت بطنا فنقعت لها فدفعه برجله فکفره و فقال ان الله لم یجعل فی ما حرم علیکم شفاعا ولأنه محرم لعینه فلم یبه للتداوی کلحم الخنزیر. ببینید کلحم الخنزیر هم که دقیقا تو همین روایت هم وارد شده، اینم جز استدلالاتی هست که اینا ذکر کردن مثل لحم خنزیر میمونه که حرام هست. این روایت هم همین مطلبی که لحم خنزیر حرامه و اینها رو ذکر کرده. به نظر میرسه که این هم ناظر میتونه ناظر به حرمت شرب باشه. اصل این مطلب درسته. این نکته ای رو من حالا نمیدونم این تعلیلی که داره، این تعلیل تو کلام خود احمد ابن حنبل هم هست یا نه. من زیاد عبارتهای از احمد ابن حنبل دیدم که مشابهش تو روایت امام صادق هم هست. نمیدونم به روایت های امام صادق دسترسی داشته، بر اساس اونها گاهی قد فتوا میداده، چی بوده. من اینو زیاد دیدم، اینم دیدم، یاد اون مطلب افتادم که عبارت های احمد ابن حنبلی که مشابه روایت های امام صادق. احمد ابن حنبل از طرز طبقه امام صادق رو درک نکرده، 241 وفاتشه، مال دوره های بعده. ولی عرض کنم خدمت شما ممکنه با واسطه یا با کتاب هایی که روایت های امام صادق درش بوده، با روایت های امام صادق آشنا باشه و از اونها استفاده کرده باشه. یه نکته که اصل این مطلب درسته، ولی این که منهای این جهت اگر این ارتکاز رو بذاریم کنار، بگیم که روایت استدلالش تام هست، به نظر میرسه استدلالش تام نیست. چون این که منحصر باشه وجه سوال در ارتکاز حرمت استعمال نجس معلوم نیست. ممکنه اصل سوال و به جهت این باشه که تداوی به حرام اشکال داشته باشه، تداوی به خمر، حالا حرام هم تعبیر نکنیم، تداوی به خمر. روایت های زیادی اصلا سوال از تداوی به خمر کردن. خود تداوی به خمر ممکنه اشکال داشته باشه و ذهنیت چیزها باشه با توجه به نکاتی که در مورد خمر رو بغض مبغوضیت خمر در شریعت هست. خود همین ولو من لازم نیست حتی ارتکاز باشه، میتواند منشأ احتمال این مطلب باشه که این احتمال منشأ سوال شده باشه. اگر هم بگیم حتما عنوان تداوی به خمر خودش موضوعیت نداره، حتما باید برگردونیم به یک عنوان دیگه، ممکنه این عنوان دیگه استعمال النجس نباشه، استعمال الخبیث باشه و ما در از آیات قرآن یه سریش ممکنه شخصی استفاده کنه استعمال الخبیث حرامه. خود همین آیه‌ای که ما در مسئله خمر گفتیم، انما الخمر والمیسر والازنا والایسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. رجس برای شد به معنی، اگر رجس رو به معنای پلید بگیریم نه به معنی نجاست که خب بحثش گذشت، حالا بنابراین که رجس رو ممکنه به معنای پلید گرفته بشه، خبیث گرفته بشه، خب آیه شریفه میگه اجتناب کنید. این اجتناب کنید ممکن است مخاطب برایش سوال باشه که آیا این اجتناب در حدی هست که اجتناب از دواء اندل استرار رو هم بگیره یا نه، اجتناب منصرف هست به اکل و شرب و اینجور چیزا و یحرم علیهم الخبائث. اونم باز همین میگه خبائث بر شما حرامه. آیا این حرمت خبائث اختصاص داره به شرب و این یا نه، شرب در حالت عادی یا استعمالات در حال ضرورت ولو شرب هم نباشه اینها رو در بر میگیره. خب این احتمال داره، یه همچی احتمالی از آیه شریفه. و رجزه فهجر، بنابراین که مراد از رجز مطلق خبیث باشه نه نجس همسال اینها. نهار
رسول
بله، حالا اونم عرض میکنم تو بعضی روایاتی که ما داریم اشاره به همین خبیث بودن هم ده هست، همین روایاتی که خود این بحث هوا خبیثون به منزلت المیته، وقتی تو روایاتی از ابن اسحاق هوا خبیثون به منزلت المیته اشاره به این نکته داره. حالا در مورد خبیثون یه مورد بیشتر صحبت میکنم. عرض کنم ما نمیخوایم اثبات کنیم که حتما به این معناست، میخوایم بگیم این احتمالش وجود داره. اگر این روایت هم از جهت سندی تمام، سندی که الان تمامه، از انحصار داشت مفادش به این معنا، خب اینجور نبود که قابل فتوا هم نباشه. اینکه خبیث نمیشه ازش استفاده کرد یه مطلبی ممکنه درست باشه، خیلی روشن نیست که استعمال خبیث حتما جایز است و همه استعمالاتش جایز است، ولی چون احتمالات دیگه درش وجود داره، اون اینکه این روایت برای رد عامه باشه این احتمالش کاملا جدیه، این ممکنه برای رد اون فتوای ابو حنیفه باشه، ممکنه به خصوص و ان اناسا لیتا و اون به، این ممکنه اشاره به همین یتداور به یعنی یجوزون التداوی به، عمل خارجی که انجام میدن انجوازه یتداور به، ولی عمل خارجیه، ولی عمل خارجی که او رو جایز میدوننده، ممکنه این ناظر به همون رفتار عملی باشه که در میان عامه به تبع فتوای ابو حنیفه شایع شده امثال اینا، این احتمالش وجود داره. همین احتمال باعث میشه که اینکه این روایت ناظر به بیشتر از شرب باشه استفاده نمیشه، ولی اگر بیشتر از شرب باشه این که بگیم این روایت حتما منشأ سوال ارتکاز نجاست بوده خیلی روشن نیست. نه اطلاق جواب قرار شد که اشکال داشته باشیم، نه منهای اون، میگم تقریب دیگر، یه تقریب بحث اطلاق جواب هست و یه تقریب منهای اون بحث اطلاق جواب یه تقریب مستقل اگه بخوایم ذکر بکنیم، اطلاق جواب خب یه تقریب و اما تقریب مستقل بخوایم منهای اطلاق جواب ذکر بکنیم خب این اشکال درش هست. خب اما ما یه اشکال دیگه اینجا مطرح کردیم، اون اینه که این اصلا انهو به منزلت الخنزیر، شحم الخنزیر یا لحم الخنزیر در بعضی نقل های دیگه این روایت نیست. خب این روایت عرض کردم در جامع حدیث جلد 29 صفحه 239 رقم 44289 نقل شده که باب 34 از ابوابت الاشراف اشربت المباهب المحرمه روایت 5 هست. روایت 6ش اون این هست: عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن دواء یعجن به خمرن فقال ما احب ان انظر الی ولا اشمه فکیف اتداوا به. خب این انهو به منزلت شحم الخنزیر و لحم الخنزیر و اینا درش نیست. این اصل مثلا اینجا خب یه اشکال سندی ممکنه بشه که سهل ابن زیاد ضعف سند داره و روایت قابل اعتماد نیست، که خب ما این اشکال نمی کنیم، سهل ابن زیاد رو ثقه می داریم. یک و در ثانی یه بحثی هم هست که در جاهایی که یه دو تا روایت هستن مشابه هم باشن یکیشون ضعف سند داشته باشه، آیا می توانیم ما با این روایتی که ضعف سند داره روایت صحیحه و روایت ضعف سنددار رو از چیز خارج کنیم، بگیم که از ضعف خارج کنیم، بگیم دائیه بر کذب یا امثال اینها وجود نداره و اگر منشأ عدم اعتبار هم احتمال خطا باشه، اصالت عدم خطا جاری میشه و اصل در روات ضبط و ضابط بودن هست. اونم یه تقریب دیگه ای هست که یه تقریب مهمیه، حالا وارد بحثش نمیشم. حاجات و بحث لازرر بهش اشاره میفرمودن و ما هم مفصل تو بحث لازرر بحث رو آوردیم و در مورد صحبت کردیم.
حتی تو احادیث دیگه ای که این
شرط هست بازم نه احادیث دیگه شو نمیشه اثبات کرد تو همین احادیث، اینجا تو همین احادیث ما ممکنه. متن حدیث یکیه، تفاوتهایی داره که این تفاوتها دایی بر کذب نسبت به اون تفاوتها وجود نباشه با این تقریب. بله نه رفتی تبیز فنت نداره، رفتی تبیز نه. این بحث که ما به وسیله یک روایت این که لا، من تو بحث این اشاره کردم احتمال زیاد این تعبیر علمای رجال که میگن که لا یفتی به ما ینفراده به، اشاره به همین هست که بعضی افراد ولو به منفرداتشون فتوا نمیدن ولی جایی که منفرد نباشه، مشابهشو، نه عین عینشو، مشابهشو دیگری هم نقل کرده باشه، اون نقل مشابهش توسط دیگری این قول این رو حجت میکنه و این ممکنه ناظر به این جهت باشه که علمای رجالی هم ناظر به همین مطلب باشن. اما بحث مفصلش در جای خودش باید ذکر بشه که خیلی هم مهمه اون بحث.
این در واقع بخش اضافیش
نیست، بله، مراد از من انفراد، انفراد در کل مضمون روایته، اون مضمون اصلی روایت و اینها. عرض کنم خدمت شما اینه که ما به هر حال اینم یه راه حل دیگه ای هست برای اینکه این روایت تصحیح بکنه. یه راه حل دیگه ای ممکنه شخصی بگه کی گفته اینا روایت یکی هستن، نه دو تا روایت هستن. یک حلبی اونجا میگه سألت ابو عبدالله علیه السلام، روایت دوم حلبی میگه سئل ابو عبدالله علیه السلام. در یه روایت حلبی سائل هست، در یک روایت حلبی مسعود سائل نیست، کس دیگه‌ای سوال کرده. بله حالا اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، حاضر در مجلس بوده. بنابراین اینا دو تا روایت مختلف هستند، بنابراین اون اشکالی که مطرح می‌شد رو بخوایم جواب بدیم، ولی این اشکال به نظر میرسه وارد نباشه. حلبی که ابن مسکان ازش نقل میکنه محمد حلبیه، حلبی که ابن رعاب ازش نقل میکنه به احتمال زیاد عبیدالله حلبیه و اینها دو نفر هستند و دو تا برادر با همدیگه رفتن، برادره سوال کرده، عبیدالله محمد سوال کرده، عبیدالله میشنیده امثال اینها. این که اینا در از یک مجلس نباشه، در دو مجلس باشه احتمالش خیلی بعیده، احتمال زیادتر همین هست که اینا مربوط به یک مجلس باشن و ما اگر بگیم ما اطمینان داریم که اینا مربوط به یک مجلس هستن. تعبیرات ما احب با انظر الی این این لفظ وارد شده درش، فکیف اعتداوا به، این خیلی مستبعد هست که تکرار شده باشه و ظاهرا این هر دوش در مورد یک مجلس هست. سائل محمد حلبی بوده، راوی نسبت به سوال محمد حلبی برادرش عبیدالله بوده، بنابراین اشکال برمیگرده. این من ولی
از حلبی یکی باشن بازم
نه، هر دو حلبی یکی باشن ممکن دو جلسه دو مجلس باشه دیگه.
دو مجلس ما ندارم که سوال مجبور گفته نخواسته بگه خودم پرسید.
نه اون خیلی مستبعده، نه بعیده، یعنی ظاهر سوئله اینه که من سائل نیستم دیگه. با وجود سوئله این که بخوایم احراز اتحاد روایت بکنیم مشکله، با تفاوت‌های دیگه‌ای هم که در روایت هست. خب اصل قضیه این هست که اصل اشکال تا چقدر وارده، مجرده که تیکه‌ای در یه روایت باشه در روایت دیگه نباشه، آیا این باعث میشه که اون یه بحثی هست در درایه، به خصوص در کتاب‌های عامه خیلی مطرح است تحت عنوان زیادت الثقه. ما تو بحث به نظرم عرض کنم خدمت شما، نمیدونم عده بود تو بحث تو لازرر بود، تو بحث لازرر، تو بحث لازرر در اصول مفصل بحث زیادت الثقه رو بحث کردیم. چکیده عرض ما در لازرر این بود که اگر اون کسی که اون زیاده رو نقل نمی کند ظهور داشته باشه کلامش در شهادت سلبیه به اینکه این زیاده وجود ندارد، اون زیاده وجود ندارد، این شهادت سلبیه با شهادت ایجابیه که اون کسی که میگه وجود دارد اینا درگیر میشن. حالا چجوری باز این درگیریشون رو حل کنیم یا حل نکنیم اون خودش یه بحثه. حالت حاج آقا میفرمودن یکی از راه حلاش این هست که ما میگیم ظهور شهادت ایجابیه مقدم است بر ظهور شهادت سلبیه و از باب جمع عرفی مسئله رو حل کنیم و اینا. حالا آیا واقعا همیشه همین جور هست که این شهادت ایجابیه مقدم میتونه؟ حالا بحثایی داره، نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ولی اصل مطلب این هست که یک شهادت سلبیه باید اون عبارت فاقد اون زیاده داشته باشه تا اصل تعارض ولو تعارض بدوی بین دو نقل ایجاد بشه. توهم اشکال در جایی هست که شهادت سلبیه وجود داشته باشه، شهادت سلبیه معتبر. ما در اینجا من فکر میکنم که ممکنه ما بگیم فرق است بین این که این انه به منزلت شحم الخنزیر رو ازش اطلاق تنزیل استفاده بکنیم یا اطلاق تنزیل استفاده نکنیم. اگر اطلاق تنزیل استفاده کنیم شهادت سلبیه وجود دارد، حالا معتبر است یا معتبر نیست همونی صحبت میکنیم. اگر اطلاق تنزیل نباشه، اطلاق تنزیل نباشه انه به منزلت شحم الخنزیر یک کلام خیلی مهم نیست، پیازداغای کلامه. ببینید در این که متکلم اصل محتوای اصلی کلام رو داره منتقل میکنه، این اگر چیزی در اون محتوای اصلی کلام دخالت داشته باشه عدم انتقالش خلاف قاعده است. ولی چیزایی که نمیدونم پیازداغای کلام هست، خود همین تو اون روایت بعدی که من نقل کردم میگه ان انظر الی و اشمو، یه اشمو هم آورده، نگاه کردن و بویدن. خب بویدن و نگاه کردن و اینا همه یه چیزه، انظره یه خصوصیتی ازش استفاده نمیشه که مثلا اگر انظره هم باشه اینا به اصطلاح خیلی مهم نیست که ما بگیم حتما کلام امام علیه السلام اشمه نداشته، راوی اشمه رو نقل نکرده. اینا چیزایی هست که به اصطلاح چندان اصلا شهادت به سلبش رو راوی نمیده. نه بحث تداوی نیست، میگه که نه بحث تداوی نیست، میگه این چیزی هست که من غیر تداویشم به اصطلاح برام چیز نیست، یعنی در حالت عادی هم حاضر نیستم که به این اصلا نگاه، اصلا نمیخوام نگاه کنم، نمیخوام بکنم، تا اینکه یک استعمال شدید اکل و چیزها یک مرتبه شدیدی از استعماله. میگه من نسبت به مرتبه خفیف استعمال هم کراهت دارم، تا چه برسه بخوام استعمال شدید بکنم، که نه از باب اولویت وقتی استعمال خفیفش مطلوب نباشه استعمال شدیدش که به طریق اولا دیگه مطلوبیت نداره. عرض کنم نه قرص من این هست، تو نقل ابن رعاب اشمه اضافه داره، تو نقل ابن مسکان اشمه نداره، این ها چیزایی نیست که چندان مهم باشه. یا تو نقلی که در طب الائمه هست اون یه قدی مفصلتر از این نقل ها هست، مثلا این که ضرورت اضطرار هست تو اون تصریح بش شده. خب توی نقل حلبی که در کافی نقل شده که اونم اون ولو ظرف اضطرار رو بهش تصریح نکرده، ولی خب اون کسی که میخواد با یک دوایی که خمر توش هست اگه اضطرار نداشته باشه که سراغ همچی دوایی نمیره، صورت متعارفش همون بحث اضطرار و امثال این ها هست. اینا چیزایی نیست که در اصل و اساس روایت تأثیر داشته باشه و ما بگیم که نبودنش شهادت سلبیه به عدم وجود این زیاده در کلام امام علیه السلام هست. ولی اگر انه به منزلت شحم الخنزیر اطلاق تنزیل داشته باشه، میگیم تمام احکام لحم خنزیر در این هست، در این مقام مثلا هست. امام علیه السلام بگه نجسه، بگه نه تنها حرمت شرب داره، نجاست هم درش هست. امام علیه السلام اینو بخواد با این کلام بیان کنه، خب این چیز اصلیه، باید خودا ذکر بشه. و شهادت سلبیه داره کلام سائل که در قسمت‌های نقل نشده روایت نکته اصلی مهمی وجود نداشته است، و این شهادت به نظر میرسه شهادت سلبیه هست. ولی به نظرم این شهادت سلبیه حجیت معلوم نیست داشته باشه، چون این شهادت سلبیه میتواند ناشی از فهم سائل باشه، جنبه حسی باشه نه حسی باشه. سائل از به منزلت شحم الخنزیر و لحم الخنزیر اطلاق نفهمیده، همون مقداری که راوی یا اون کسی که حذف کرده، بالاخره اون کسی که این عبارت رو حذف کرده و نیورده، اون از عبارت اطلاق نفهمیده. حالا اون اطلاق نفهمش دلیل بر این نیست که اشخاص دیگه اطلاق هم نفهمن، ولی بنابراین حجیت شهادت در جایی هست حسی باشه نه حسی باشه. به نظرم شهادت سلبیه داره ولی شهادت سلبیه معتبر نداره. ولی باز مؤید همین مطلب هست که از عبارت اطلاق تنزیل فهمیده نمیشه، با همون نکته ای که میگیم عبارت اطلاق تنزیل استفاده نمیشه ازش، تأیید میکنه همینه که راوی این تیکه رو در روایت دیگه نیورده. اگر اطلاق تنزیل میفهمیدن میآوردن، این تأیید میکنه همون مطلبی رو که ما مدعی هستیم که روایت ازش اطلاق تنزیل استفاده نمیشه.
نه
نه این خیلی مستبعده، ولو امام علیه السلام تفضلن یه مطلب رو آوردن، میگه ما کار به تفضل شما نداریم، امام خواستن این مطلبی رو تفهیم بکنن، بی خود کردن تفهیم بکنن، من نمیخوام اون چیز رو کنم. خیلی مستبعده. نه بحث در این هست که فقط مگه باید کلام امامی که جواب سوال سائل هست منتقل کنه نکات جدیدی که امام علیه السلام ذکر. فرض کنید که سوال سوالی میکنه، امام علیه السلام یه مطلب اضافی اساسی ذکر میکنن، متعارف هست که اینو نقل نکنن؟ اصلا متعارف نیست. متعارف اینه که تمام کلام امام، چه کلام امامی که جواب سوال سائل باشه، چه کلام امام علیه السلام که مطلب اصلی باشه.
تحقیق که میکردن چی؟
نه تختی که یه تیکه که مثلا دو خط هست، اونا تختیهاش غیر متعارفه. اینو حالا گفتید اشاره بکنم، دو مطلب هست. یه موقعی یه روایت ده خطیه میاد فرض کنه دو خطش مورد به نظرش، اون دو خطو میاره، ولی یه روایت ده خطی نه خط و نیمشو میاره، نیم خطشو نمیاره. این متعارف نیست، این متعارف نیست. تو هم بحث لازرن من همینو میگفتم، میگفتن لازرن و لازرار علا مؤمنن، این که روایت علا مؤمنن رو داشته باشه بگیم از باب تختی علا مؤمنن رو نیورده باشه، آیا یک کلم علا مؤمنن رو نیورده به کجای چیز رو برخورد بکنه؟ اینا خلاف متعارفه. یعنی تختی هم در جایی هست که یک اختصار قابل توجهی ایجاد بشه، ولی جایی که اختصار آنچنانی ایجاد نمیشه و مطلبش هم یه مطلب اصلی هست و امثال اینا متعارف نیست. یه همچی تقدیه اینه که به نظر میرسه که ظهور داره، من نمیخوام بگم صریح در شهادت سلبیه است، ظهور عبارت در شهادت سلبیه است، ولی این شهادت سلبیه حجیت نداره ذاتن، به دلیل اینکه شهادت سلبیه میتواند ناشی از حدس و فهم راوی باشه، ولی این فهم راوی مؤید مطلبی است که ما خودمون ذاتن میگفتیم میفهمیم، این که روایات دیگه هم این مطلب رو میفهمیدن که این روایت اطلاق تنزیل نداره. تأکید بوده برای این مطلب که خواسته اون عرض کنم خدمت شما نکته رو با تشبیهات به لحم خنزیر بیشتر تأکید کنه.
اگه روایت در فرض ضرورته، این که امام فرمانده و منزلت لمس کنید و شخمه این نشاندندی بازم حرمتشه، یعنی با وجود اضطرار بازم حرامه استعمالش.
بله، خب در مورد چیز خیلی این بحث هست که این خودش عرض کنم خدمت شما. ببینید یه مجموع روایات های شرب خمر و امثال اینها رو که کنار هم بگذاریم، این که تداوی به خمر ظاهر روایت این هست جایز نیست، ولو حرجی باشه امثال اینها جایز نیست. ولی یه بحث دیگه این هست که اگر شخصی خمر نخوره میمیره، مرگ رو همراه داره، شرب خمر برای جلوگیری از مرگ. اون تو بعضی روایات اون بحث تداوی نیست، بحث جلوگیری از روایت های تداوی خمر هیچ معارض نداره. خیلی روایت هم داریم، خیلی روایت داریم که تداوی با خمر اشکال داره و متعدد، شاید اگه کسی ادعای تواتر کنه روایت های تداوی خمر مانعی نداره. من اون صدوق میگه که یه رای یکی از این روایت آورده، میگه که من این رو برای این میارم که چون علت الا شرایع آورده، بهش فتوا نمیدم، میگم در ظرف اضطرار اشکال نداره امثال اینا، ولی اضطرار اگر در حدی باشه که
تداوی از مرگ
باشه اب نداره. ولی میگه معدم درد میکنه، خمر میخورم میگه خوب بشم، فوقش اینکه حرجیه برش، طرف ناراحتی داره که حرجی هست امثال اینا و از این روایت ها استفاده میشه، حرج رو باید تحمل کنه و خمر نخوره. اینکه حرمت خمر حتی در ظرف اضطرار، در ظرف حرج هم وجود داشته باشه، ولو خلاف قاعده است. اطلاقات ادله حرج اقتضا میکنه که حتی در ظرف حرج بتوانید خمر رو هم بخورید. ولی خب تصریح روایات به این که شما نمیتوان، تداوی متعارفش در موارد حرج دیگه، آدم همینجوری دارو نمیخوره که، یک نوع حرج و یک سختی باید وجود داشته باشه. سختی تداوی که در حد مرگ باشه اون نه، از روایات استفاده میشه که جایز است و اشکالی نداره. ولی در حد مرگ نباشه، هیچ روایت واردی هم نداره
شده باشه، حرجی منحصر نباشه که حرجی نیست.
نه منحصر باشه، نه این اصلا مراد این موارد حرج منحصره، یعنی دفع حرج منحصره به اینه. ولی حتی در اون جایی هم که دفع حرج منحصره به اونه، ولی نه دفع مرگ. حرج خب یه معنای عام میتسته که مریض هستن همشون در حد نیست که ببینن که اینا فرق داره، اونش مهم نیست هر چی اطلاق داشته باشه، عموم داشته باشه، تفاوتی در این جهت نداره. حالا بفرمایید اینا میگه دوا نیستن، میگه ما جعل الله فی چیز دوا ان. حالا دوا ممکنه معنیش اینه که برای از شما خیال میکنه ظاهرا خوب شدید، از جهت دیگه مشکلات ایجاد میکنه که مجموع جهاتش این است که دوا نیست. و نفعهما و اسمهما اکبر من نفعهما، اونایی که استفاده میکنن به نفع خدا، قرآن که میگه نفع داره، این شما فوقشونه که استفاده نفع هما میکنید، میگه اسم هما اکبر هست، ولو از این جهت چیز هست. بنابراین اگرم هست به اصطلاح مجوزش مجوز موقت باشه، یه چیزهای باطنی داره که مجوز دائمی نمیشه در مورد این دارو داده بشه. عرض کنم خدمت شما، همشیره ما یه موقعی میگفت، خانم دکتر میگفتش که من الان 15 سال موقعی که قصر میگفت، خیلی قبل بود، میگفت 15 سال سونوگرافی آمده و یک ضرر خاصی برای ثابت نشده امثال اینها، ولی من هنوز که هنوزه تا جایی که ضرورت باشه سونوگرافی نمینویسم امثال اینها، سعی میکنم سونوگرافی کم بنویسم، چون نمیدونم حالا باز مثلا بعد از 10 سال دیگه دوباره یه ضرری برای سونوگرافی کشف بشه و امثال اینا. هنوز ولی اون که به طور طبیعی 15 سال ضرر کشف نشدن خودش چیز هست که مانعی نداره، این ضرری نداره، ولی هنوز احتمال، حالا اون که تازه ضررهای عادیه، ضررهای عادی هست که ممکنه در مرور زمان کشف بشه، ضررهای معنوی بگیم خمر اخلاق طرف رو فاسد میکنه، اینها رو که به این راحتی نمیشه تشخیص داد امثال اینها. و خب بعضی دعاهایی هست میگن این دعا رو که ختمهایی که هست میگن اینو بخونید از اون جهت خوب میشه، ولی از جهت دیگه کار خراب میکنه. یه بنده خدایی ختم سنگین گرفته بود، بعد خوابی دیده بود، به یکی از معبرین معروف گفته بود، این معبر گفته بود که از این خواب شما من این رو برداشت کردم که شما یه ختم سنگین گرفتید و این ختم مهلک شما بود اگر زیارت امام رضا در این فاصله نرفته بودید. زیارت امام رضا یکی از خاصیتاش دفع خطرات بعضی چیزهاست. بعد گفت بود بابا یک بعضی ختم هاست برای افراد عادی چیز نیست، افراد رو نابود میکنه. گفت مثل یک ورزش کسی هست که در اول ورزشش بخواد وزنه ۲۰۰ کیلویی رو بزنه آرام آرام. بعضی چیزها اون تو عالم خطومات و اینها هم یه بحث وزن زنی و اینجور چیزها هست که احیانا ممکنه طرف رو ناقص کنه، امثال اینها ممکنه مدال طلا رو طرف بگیره و از اون جهت چیز باشه ولی کمرش بشکنه اون داغون بشه و امثال اینها. خب این هم این روایت. خب روایت بعدی روایت ابی بصیر نبی عبدالله علیه السلام فی حدیث نبیذ هست. روایت 44288 همون باب حکم تداوی به شیء معلوم از اتفاقا دقیقا قبل از همون روایت حلبیه. حالا من داره میگردم قبل از روایت حلبی توی این جامعه حدیث نقل شده، ایشون تو روایتش روایت مفصلیه در مورد بحث اینی که نبیز رو به عنوان دارو مصرف کردن. امام علیه السلام میگه صحیح درست نیست، بعد آخرش میگه ثم قال ابو عبد الله علیه السلام ما یبل المیله دونجس حب من ما ان یقولها ثلاثن. میل اون چیزی هست که باش به اصطلاح سرمه میکشن، اون میل سرمه کشی و اینها. میگه مقداری که سرمه کشی چوب سرمه رو خیس میکنه اون مقدار که خیلی کم هست اگر تو یک حب آب ریخته بشه، یک به اصطلاح ظرف بزرگ آب ریخته بشه، اونو نجس میکنه. و این بنابراین سه بار امام علیه السلام این مطلب رو گرفتن. خب این دلالتش بر نجاست تامه ولی ضعف سند داره. اصل سوال جواز تداوی هست ولی امام علیه السلام میگه که نجس میشه اصلا. شما در واقع علت حرمت تداوی این هست به نجس نمیشه به اصطلاح تداوی کرد. و روایت محمد ولی روایت یه ضعف سند داره. آقای سعد میفرمایند که به خاطر ارسالی که قبل از ابی بصیر هست تو سند روایت دو سه نفر هستن که بحث دارن. محمد ابن حسن، محمد ابن حسنش محمد ابن حسن طائی رازی هست، توصیق صریح نداره. حالا ممکنه کسی با اکثار روایت کلینی رو توصیق کنه. ان بعض اصحاب نام بعض اصحاب نام ان ابراهیم ابن خالد، ابراهیم ابن خالد رو یادم نیست توصیق در موردش. ان عبدالله ابن وزا اونو میشه توصیق کرد. ان ابی بصیر قال دخلت ام خالد عبدیه یه روایت مفصلی هست که در ذیلش اون روایت رو داره که خیلی روایت قشنگی هم هست. حالا روایت رو
داره
موبایل شده در قضیه
میگه
واقعا ادب بود یه کم درازون اشکال نداره نمیکنه. نه اونش که از باب تحتیزه تقلیله. فرض کنید میگن که اون حالا این عبارتی که پیغمبر گفت ان تستغفر لهم 70 مره
همین.
این آیا مثلا 71 بار چیز بکنه کفایت میکنه؟ 70 تا نه 70 اینا ظهور در تحدید به لحاظ اون جهت نداره. یعنی مقدار بسیار کمش هم یک شیء زیاد رو نجس میکنه، مقدار بسیار کمش هم شیء زیاد رو نجس میکنه. بنابراین نه استدلال به روایت از جهت سندی اشکال داره ولی دلالتش تامه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.